از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. شنبه روز اول هفته است. 30 آذر ماه 1392، آخرین روز از پاییز زیبای محزون، بلندترین شب سال، شب زیبای یلدا. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و عصر بخیر. پیش روی شما در 45 دقیقه پیش رو برنامه زنده است با خبر و تحلیل و گفتگو و گزارش از سراسر جهان و ایران، محصول تلاش همکاران من در تحریر رادیو فردا. کارگردانی فنی برنامه رو مارتین به عهده داره و خبرها رو هم در مجله شامگاهی امشب با بهروز کارونی مرور خواهیم کرد. اجازه بدید حالا که 1 دقیقه از هفته بعد از ظهر در تهران گذشته، با هم سلام بکنیم به همکارم بهروز کارونی. آخرین خبرها رو با هم بشنویم، برمیگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله آماده است که بشنوید. آقای بهروز کارونی سلام بر شما.
سلام فهیمه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری فارس گزارش داد که مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 امروز شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. محور این مذاکرات که از روز پنجشنبه آغاز شد، تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو است. بر اساس توافقنامه 3 آذر ماه ایران و اعضای گروه 5+1 در ژنو، تهران پذیرفت فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در مقابل این گروه پذیرفت برخی از تحریم‌های ایران را کاهش دهد. وزارت ارتباطات اعلام کرد که تصمیم به فیلترینگ نرم افزار ویچت که در میان جوانان ایرانی محبوبیت یافته از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است و به دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای صورت گرفته است. برنامه کاربردی ویچت که دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند را قادر به برقراری ارتباط از طریق شبکه اجتماعی می‌کند، محصول یک شرکت چینی است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزارت ارتباطات همچنین از طراحی نرم افزاری برای شناسایی و کنترل آنچه قاچاق مکالمات نامید خبر داد و گفت قاچاق مکالمات سالانه ضرر و زیان اقتصادی و امنیتی زیادی برای ایران دارد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 16 تن از جمله مدیر عامل بانک دولتی و پسران دو وزیر کشور و اقتصاد روز شنبه در ارتباط با دریافت رشوه متهم شناخته شده و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، رضا زراب، تاجر ایرانی، نیز در میان دستگیر شدگان است. او متهم شده که ده‌ها میلیون دلار به مقام‌ها و تاجران ترکیه رشوه داده است. به نوشته روزنامه حریت، این تاجر ایرانی از طریق پرداخت رشوه به سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک، از کمک او در قاچاق طلا برخوردار شده بود. از شنبه گذشته تا کنون 57 تن در ارتباط با این رسوایی دستگیر شدند. از این میان 24 تن از دستگیر شدگان زندانی هستند و سایرین از جمله پسر وزیر محیط زیست آزاد شدند، اما به حکم دادستانی ممنوع خروجند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، این رسوایی را عملیات کثیف نامیده و شماری از افسران بلندپایه پلیس را برکنار و تعدادی را اخراج کرده است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی روز شنبه از قطع کامل و یا محدودیت در گازرسانی به مجتمع‌های پتروشیمی یه تولید کننده اوره، آمونیاک و متانول توسط شرکت ملی گاز خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی با اشاره به اینکه میزان کل گازرسانی به صنایع پتروشیمی به نصف کاهش یافته است، گفت افزایش مصرف گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری دلیل این کاهش بوده است. عباس شری مقدم، معاون وزیر نفت، نیز با تایید این موضوع گفت با برنامه ریزی های انجام شده هیچ کمبودی در بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های پلیمری وجود ندارد. به نوشته خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر جریان گاز برخی از شهرها و روستاهای آذربایجان غربی قطع و با افت فشار روبرو شده و گازرسانی به کارخانه های سیمان و نیروگاه های برق متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است. و جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن دم حقوق و پاداش سالیانه‌شان صبح روز شنبه در محوطه این شرکت تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد معترضان به نواز رضا رخشان از فعالان کارگری نوشت حدود 3000 کارگر در شرکت نیشکر هفت‌تپه بابت حقوق مهر و آبان ماه و پاداش سالیانه کشت محصول یعنی معادل 1 ماه حقوق از کارفرما طلبکار هستند. فهمی جان؟
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با خبرها از ایران و جهان همراه این مجله شامگاهی و ازتون تقاضا میکنم که یادتون باشه رادیو فردا.com رو هم در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید ببینید و آخرین خبرها رو در وبسایت ما هم میتونید که پیگیر باشید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. روسیه بر حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 اصرار دارد.
این مسئله فراتر از خود سوریه تبدیل به یک رقابت منطقه‌ای این کشورهای مهم مربوطه شده.
اما اخسر ابراهیمی از سازمان ملل متحد میگوید آمریکا یکی از مخالفان حضور ایران در این کنفرانس است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنان در تلاش است تا از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران جلوگیری کند. گزارشی هم خواهیم شنید با همین موضوع. و اسکار گذشته را کنار گذاشت برخلاف بعضی پیش‌بینی‌ها. اسخر فرهادی کارگردان شناخته شده ایرانی امسال در رقابت‌های اسکار حاضر نخواهد بود.
در هر رخداد سالانه سینمایی در دنیا امر بسیار نادری هست که یک سینماگر بتونه یک جایزه رو دو بار پیاپی دریافت کنه.
این یک برنامه زنده است. شما هم تلفن هاتون رو بردارید و با ما تماس بگیرید. نگاهتون رو درباره خبرهای روز به ما و شنوندگان رادیو فردا بگید. 2042-02-21-12-21-12. روسیه همچنان بر حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه پافشاری می‌کند. در پی آخرین رایزنی‌های سه‌جانبه روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های روس بار دیگر نسبت به حل اختلاف‌ها پیرامون نقش ایران در روند صلح سوریه و مشارکت ایران در ژنو 2 ابراز امیدواری کردند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای بر لزوم حضور تمام بازیکنان زی نفوذ خاورمیانه در کنفرانس ژنو 2 به منظور فراهم آوردن شرایط اجرای تصمیم‌های این کنفرانس تأکید کرد. در این بیانیه آمده است که به عقیده روسیه و سازمان ملل متحد حضور ایران در این کنفرانس ضروری است. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی خاطرنشان کرد که ایران و عربستان سعودی دارای بیشترین تأثیر بر طرفین درگیر در سوریه هستند و طبعاً باید هر دو به ژنو 2 دعوت شوند. او افزود که آمریکا نه تنها به منظور حل مناقشه هسته‌ای ایران با این کشور وارد مذاکره شده، بلکه پیشتر نیز برای حل مسائل افغانستان از مساعدات تهران بهره مند شده بود. لاوروف افزود هیچ استدلال قانع کننده‌ای که مانع ایفای نقش برابر ایران با سایر شرکت کنندگان کنفرانس ژنو 2 باشد مطرح نشده. او همچنین به ریا نوستی گفت:
سیگنالی о том, что Иран может оказать позитивное влияние на процесс урегулирования.
ما پیام‌هایی دریافت می‌کنیم که ایران قادر است بر روند حل مسئله سوریه تأثیر مثبت بگذارد. در نشست‌های خصوصی تقریباً همه به این موضوع اذعان دارند. برخی حتی علناً می‌گویند که کنفرانس ژنو 2 نباید از شرکت کننده مهمی همچون ایران محروم شود. کسانی که با حضور ایران مخالفت می‌کنند به فکر پیشرفت مذاکرات نیستند، بلکه شاید ملاحظات ایدئولوژیک دارند.
گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، جمعه در تویتر خود نوشت حذف ایران از ژنو 2 غیر سازنده است و تنها اجرای تصمیم های این کنفرانس را با مشکل روبرو می سازد. گاتیلوف که به همراه میخائیل بوگدانوف، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، در رایزنی های سه جانبه با آمریکا و سازمان ملل با هدف بررسی تدارکات ژنو 2 شرکت کرد، همچنین به خبرنگاران گفت در خصوص مشارکت 30 کشور به جز ایران توافق حاصل شده. اما واشنگتن هم چنان مخالف حضور ایران است و حل این مسئله نیاز به تماس‌های دیپلماتیک بیشتر دارد. او تأکید کرد روسیه بر آن است که ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه‌ای باید در جستجوی راه حل بحران سوریه سهیم شود و معتقدیم شرکت ایران در ژنو 2 از منظر اجرای مفاد توافق‌های این کنفرانس در چهارچوب گفتمان داخلی سوریه حائز اهمیت است. لیانیت سایف، کارشناس مسائل امور بین الملل در موسکو، حذف ایران از مشارکت در حل بحران سوریه را غیر منطقی می داند.
Позиция России заключается в том, чтобы в конференции приняли участие и представители официальной сирийской власти, и Иран, с одной стороны. Мозе Русия
این است که هرچه دایره شرکت کنندگان کنفرانس ژنو 2 وسیع‌تر و از یک سو شامل دولت سوریه و ایران و از سوی دیگر مخالفان و حامیانشان باشد، امید به مؤثر بودن مذاکرات بیشتر است. هیچ کس منکر آن نیست که ایران در این مناقشه دخیل است و حذف آن از روند مذاکرات نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه ممکن است باعث مداخله مخربتر این کشور در سوریه باشد. به هر حال چنانچه از عربستان سعودی دعوت شده، از ایران نیز باید دعوت شود. رویکرد جانبدارانه در این کنفرانس غیر سازنده خواهد بود.
اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت آمریکایی‌ها هنوز قانع نشدند که حضور ایران در نشست ژنو دو کار درستی باشد. او در این حال افزود برای حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه تلاش خواهد کرد و حتی اگر نمایندگان این کشور به طور رسمی به این نشست دعوت نشوند، او خود به تبادل نظر با آنها ادامه خواهد داد. مقام‌های آمریکایی اخیراً مجدداً گفتند ایران به علت نپذیرفتن بیانیه ژنو یک حق حضور در ژنو دو را ندارد. مقام های ایرانی بارها تأکید کردند برای شرکت در ژنو دو پیش شرط نخواهند پذیرفت. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع به مسئله ایران میپردازیم که از متحدان نزدیک حکومت سوریه به حساب میاد، اما هنوز از حضور خود در نشست بین‌المللی ماه آینده درباره بحران سوریه اطمینان ندارد. ضمن اینکه به گفته اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، یکی از مخالفان حضور ایران در کنفرانس ژنو دو آمریکاست. جزئیات بیشتر رو همکارم نوشین سید حسینی آماده کرده که با هم میشنویم.
در حالی که قرار است حدود یک ماه دیگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در حضور شماری کشورهای دیگر در شهر مونترو سوئیس بر سر میز مذاکره بنشینند تا شاید راه حلی برای پایان بحران در این کشور عربی پیدا کنند، هنوز حضور ایران در این نشست مشخص نشده است. سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در خبری کوتاه درباره تماس تلفنی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت که آقای اخضر ابراهیمی آخرین تحولات مربوط به برگزاری نشست ژنو دو در خصوص سوریه را با آقای ظریف در میان گذاشته است. در حالی که جزئیات بیشتری درباره محتوا و زمان این گفتگو منتشر نشده، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از مخالفت آمریکا با حضور ایران در کنفرانس مربوط به سوریه خبر داده است. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر امور بین الملل ساکن تهران، معتقد است که برای دستیابی به هر گونه راه حل سیاسی برای بحران سوریه، تمام کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران که به نوعی با سوریه مرتبط هستند، باید در کنفرانس ژنو حضور داشته باشند.
اگر قراری که راه حل سیاسی به نتیجه برسه، در این مسئله این است که همه اینها که دخالت دارند از جریان سوریه به نحوی از آنها حضور نسبی داشته باشند. اما این که اشاره شده مخالفتی از سوی آمریکا، خب از قبل هم این مخالفت وجود داشته و احتمالا استنادش این است که حمایت از رژیم اسد مطرحه، ولی خب دیگران هم در مجموعه رویداد به نحوی از آنها سهیم هستند و این مسئله فراتر از خود سوریه تبدیل به یک رقابت منطقه‌ای این کشورهای مهم مربوطه شده و بر همین اساس اگر راه حل سیاسی مد نظر باشه، وجود اینها هم میباید اثرگذار باشه در صلاحیت راه حل سیاسی.
آمریکا ایران را متهم به فراهم کردن امکانات نظامی و مالی برای حکومت دمشق می‌کند. اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و می‌گوید حمایتش محدود به کمک‌های بشردوستانه می‌شود. ولی از آنجا که تا برگزاری کنفرانس ژنو دو در روز 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه هنوز حدود یک ماه زمان باقی است و از طرفی هم خبرگزاری فرانسه به نقل از اخضر ابراهیمی گزارش داده که نام ایران هنوز به طور قطعی از فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو دو حذف نشده، چقدر احتمال دارد که ایران بتواند در این نشست حضور پیدا کند؟ داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در تهران، در مورد حضور ایران ابراز خوشبینی می کند.
احتمالش هست، چون می دونم ترکیه رویه داره، ترکیه خواهان حضور ایران هستش و احتمالا ترمیم و یا بهبود روابط تا یک ماه دیگه که به خصوص در عرصه مذاکرات مربوط به تکنولوژی هسته‌ای اگر به نتایج مطلوبی منتهی بشه، گریزناپذیر بازتاب مثبت خودش یا در روابط با قدرت‌های سلامتی و خط منطقه‌ای خواهد داشت.
با این حال یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمامی حاضران در کنفرانس موسوم به ژنو 2 باید به توافقی که تابستان سال گذشته بر سر ایجاد دولت موقت در سوریه صورت گرفت پایبند باشند و واشنگتن از اینکه ایران هیچگاه به طور علنی از این توافق حمایت نکرده نگران است. بحران سوریه که نزدیک به 3 سال از آغازش گذشته تا کنون بیش از 100,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. رئیس جمهوری آمریکا همچنان برای جلوگیری از تحریم ایران از سوی نمایندگان مجلس آمریکا تلاش می‌کند. آخرین سخنان آقای اوباما در این باره در کاخ سفید و در جریان آخرین کنفرانس خبری او بیان شد. او به صراحت تاکید کرد که در شرایط فعلی به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران نیازی نیست. از همکارم مهداد قاسم فر بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین کنفرانس خبری سال 2013 روز جمعه در برابر خبرنگارانی که به کاخ سفید رفته بودند حاضر شد تا به پرسش‌ها و از جمله سوالاتی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران پاسخ دهد. آقای اوباما که این روزها به سختی در حال قانع کردن سناتورهای کنگره برای دست نگه داشتن از تصویب تحریمی تازه علیه ایران بوده است، در این کنفرانس خبری نیز دیدگاه‌هایش را تکرار کرد. او گفت:
There is no need for new sanctions legislation. Not yet.
هنوز نیازی به وضع تحریم‌های جدید نیست. بله، اگر ایران بگوید که نمی‌توانند تضمین کنند که به سمت تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت یا اینکه از دادن اطلاعات دقیق درباره برخی توانایی‌ها که ما می‌دانیم می‌تواند به شکست نتایج گفتگوها بی‌انجامند خودداری کنند، برای ما دشوار نخواهد بود که ورق را برگردانیم و تحریم‌ها را حتی محکم‌تر از گذشته دنبال کنیم. در این صورت من برای افزایش فشارها بر ایران با کنگره همکاری خواهم کرد.
باراک اوباما در این حال گفت امتحان کردن روش‌های مبتنی بر گفتگو بسیار حائز اهمیت است، نه به خاطر اینکه این راه تضمین شده است، بلکه به خاطر اینکه گزینه دیگر ما را به نوعی درگیری برای حل این مسئله می‌کشاند. این گفته‌های آقای اوباما در حالی است که یک روز پیش از این 26 سناتور آمریکایی اعلام کردند که طرحی تازه برای افزایش تحریم‌های ایران در دست دارند. بعد از این اقدام سناتورها، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت چنانچه چنین قانونی در کنگره به تصویب برسد، باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران درباره منطق دوگانه مخالفان و موافقان تمدید تحریم‌ها در واشنگتن می‌گوید:
منطق مخالفین این هست که اون که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره کرده سختی تحریم‌ها بود. بنابراین طبق همین روال افزایش این تحریم‌ها جمهوری اسلامی را بیشتر منعطف خواهد کرد در مذاکرات و این کار به هیچ وجه مذاکرات را به خطر نمی اندازد، برای اینکه جمهوری اسلامی گزینه دیگری ندارد. منطق آقای اوباما این است که ما به زحمت این مذاکرات را با آقای خامنه‌ای در حقیقت قبل از انتخاب روحانی شروع کردیم. این مذاکرات خوب پیش رفته و بنابراین اگر شما تحریم‌های جدیدی بگذارید ممکن است مذاکرات را به هم بزنید.
باراک اوباما و وزیر خارجه‌اش جان کری بارها تاکید کردند که اگر کنگره در جریان مذاکرات تحریم‌های تازه‌ای وضع کند، در همراهی دیگر کشورها با آمریکا نیز شکاف به وجود می‌آید و حسنیت آمریکا مورد خدشه واقع خواهد شد. حسن شریعت مداری:
آقای اوباما مطمئن نیست که تحریم‌های تازه حتی اگر از طرف سنا وضع بشه به وسیله متحدین اروپاییش قبول بشه و جامعه عمل به خودش بپوشونه. برای اینکه آقای اوباما نقطه قوتش این بود که توانسته بود همه اروپا را بر علیه جمهوری اسلامی و در حقیقت همه جهان را در حول این تحریم‌ها متحد کنه. ولی معلوم نیست پس از شروع مذاکرات و پس از پیش رفتن این مذاکرات مجدداً اگر تحریم‌های جدیدی وضع بشه آمریکا بتواند همان اتحاد و همان یک پارچگی جهانی و به خصوص اروپا را در پشت خودش داشته باشه و این از موانع بزرگی است که آقای اوباما به طور جدی با آن فکر می‌کند.
اما از طرفی مخالفان او معتقدند که نرمش در برابر ایران به پیشبرد مذاکرات کمکی نخواهد کرد. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات فنی میان طرفین ایرانی و شش قدرت جهانی که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر و در شرایطی که گروهی از سناتورهای آمریکایی با تردید به مذاکرات ژنو می‌نگرند، در دیگر سوی اقیانوس اطلس 18 وزیر خارجه اروپایی در بیانیه‌ای مشترک خواستار اجرای فوری توافقنامه ژنو شدند.
مرتضی قاسم‌فهم بود با گزارشی که شنیدید و حالا نوبت شماست. 7:20 بعد از ظهر هست در ایران. میریم با هم صدای شمایی رو میشنویم که با ما تماس گرفتید و ما رو شریک دیدگاهی خودتون کردید.
به این آقای خامنه‌ای بگیم با ما اتم نمیخواییم چی باید ببینیم؟ با این آمریکا و نمیدونم اینا هم رفاقت کنه دیگه، چقدر نمیخواییم بجنگیم؟
خواستم از زحمت‌های آقای ظریف برای وزارت امور خارجه در رفع تحریم‌ها تشکر کنم.
انتظار میره از کشور آمریکا با توجه به اینکه ایران اومده سر میز مذاکره نشسته و صحبت کردن، حداقل آمریکاییان به مواردی که اشاره شده توی توافق ژنو عمل بکنه تا بتونن برای 6 ماه دیگه بتونن دوباره به توافق جامع‌تر و کامل‌تری برسن. آمریکا از این ور میاد توی ژنو یه سری تعهدات رو برعهده میگیره، از طرف دیگه بعد سنا آمریکا کشور ایران رو تحریم میکنه و این خب درست نیست.
سخنگوی محترم دولت جوری از وضعیت میوه شب صحبت میکنه و برنامه ریزی دولت که انگار آقایون فتح الفتوح میخوان بکنه. آقای محترم برادر من، یعنی مملکت مشکل دیگه نداره؟ شما قانون شهروندی چی شد؟ قوانین بیمه ای چی شد؟ کدوم پوشش بیمه ای رو زیاد کردی؟ وضعیت دارو چی شد؟ صنایع رو چی کار کردی؟ همین فقط میوه ذخیره کنی شب عید ملت بخورن کافیه دیگه، مملکت اوکی میشه؟
آقای سیدعلی خامنه‌ای بازم مثل این که گفتن ملت بچه درست کنیم، تولید مثل باید مردم ایران 150 میلیون باشه. حرفای اینا رو گوش نکنیم. تازگی هم یکی از این آیت الله ها گفته که پیغمبر دوست داشت که مسلمانان زیاد بچه داشته باشن. آقای آیت الله زمان پیغمبر نیست، الان زمان تکنولوژی، زمان پیشرفت. مردم ایران نمیخوان برگردن به زمان پیغمبر شما.
کسانی که از همخونه بودن دخترها و پسرها قبل از ازدواج در ایران شاکی هستند و صداشون میخواد در بیاد که در هم نخواهد اومد، همین مسئولان جمهوری اسلامی از عشق هیچ خبری و هیچ بویی نبرد.
بله، این هم دیدگاه‌های شما همراهان رادیو فردا بود که با ما و سایر شنوندگان مطرح کردید. یادآوری می‌کنم که اونچوری که ما پخش می‌کنیم به عنوان دیدگاه‌های همراهان رادیو فردا، الزاماً سیاست‌ها و دیدگاه‌های رادیو فردا رو نمایندگی نمی‌کنیم. اما اجازه بدید که به جایزه اسکار بپردازیم. نخستین فهرست فیلم‌های غیر انگلیسی زبان نامزد دریافت جایزه اسکار برای سال 2013 روز جمعه از سوی آکادمی اسکار منتشر شد و فیلم گذشته در این مرحله از جمع 9 نامزد اولیه کنار گذاشته شد. گذشته فیلمی است مسئول کار اصغر فرهادی، کارگردان نام‌آور ایران که سال گذشته تونست در همین بخش برنده جایزه اسکار بشه. اما بشنویم از آبتین صدر جزئیات بیشتر.
جمعه شب آکادمی اسکار لیست اولیه فیلم‌های رقابتی غیر انگلیسی زبان جایزه اسکار امسال را اعلام کرد و فیلم گذشته اثر اصغر فرهادی از حضور در جمع 9 فیلم انتخاب شده بازماند. این در حالی است که وبسایت هالیوود ریپورتر صبح شنبه از غیبت فیلم گذشته در فهرست اولیه فیلم‌های رقابتی غیر انگلیسی زبان به عنوان غافلگیری بزرگ یاد کرد. در این باره مهدی عبدالله زاده، تحلیلگر سینمایی مقیم سوئیس، معتقد است
به نظر من 2 دلیل برای حذف فیلم گذشته از جمع 9 کاندیدای اولیه وجود دارد. اولین دلیل این هستش که اساسا در هر رخداد سالانه سینمایی در دنیا امر بسیار نادری هست که یک سینماگر بتونه یک جایزه رو 2 بار پیاپی دریافت کنه. استثنا خیلی خیلی کم از این داست. اما اینکه دست کم آیا میتونست با تا فرست نهایی 5 کاندیدای اصلی پیش بره یا نه، به نظر نظرم دلیلش به جز این بود که فیلم اساسا اثری متوسط هست که به هیچ وجه قابل مقایسه با فیلم جدایی نیست. واقعیت این هستش که فیلم از نظر محتوایی ایرادات داره، ولی نکات جذابی داشته این فیلم که به هر حال باعث شده که منتقدان و مخاطبان بهش رو بیارن.
اما فیلم گذشته اسخر فرهادی نامزد جایزه گلدن گلوب در بخش فیلم‌های خارجی نیز شده است. اسخر فرهادی دو سال پیش با فیلم جدایی نادر از سیمین این جایزه را از آن خود کرده بود. فیلم گذشته یک درام خانوادگی است و تولید کشور فرانسه است. این فیلم داستان مردی ایرانی را روایت می‌کند که چند سال پس از ترک همسر فرانسویش و بازگشت به ایران، به درخواست او بار دیگر راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاق خود را دنبال کند. او پس از رفتن به فرانسه می‌بیند که مرد دیگری وارد زندگی همسرش شده است. در این فیلم برنیس بجو و طاهر رحیم دو بازیگر سرشناس فرانسوی به همراه علی مصفا نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. خانم بجو با این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن 2013 شد. اسخر فرهادی پیش از این با فیلم درباره الی نامش در مجامع سینمایی جهانی مطرح شده بود و با فیلم جدایی نادر از سیمین شهرتی بیش از پیش پیدا کرد و تا کنون جایزه های معتبر جهانی از جمله اسکار، خرس طلایی برلین، جایزه سزار فرانسه و گلدن گلوب را از آن خود کرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
7:26 دقیقه بعد از ظهر هست. همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش از برنامه نوبت میرسه به جهان پرشور ورزش با همکارم فریبرز غریب، مفسر و گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه میشیم و خبر میگیریم از جهان ورزش.
رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ایران ضمن انتقاد از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک گفت آقایان اساسنامه IOC کمیته جهانی المپیک را تحریف کردند. مصطفی هاشمی تبا در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین از ترجمه غلط اساسنامه IOC توسط کمیته ملی المپیک ایران خبر داد. طی چند هفته گذشته بحث و جدل میان موافقان و مخالفان هاشمی تبا بر سر نامزد شدن او برای ریاست کمیته ملی المپیک بالا گرفته. محمد علی آبادی رئیس فعلی کمیته ملی المپیک ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی را ممنوع کرد. بر این اساس هادی سایی، احمد دنیامالی و عباس جدیدی اجازه حضور در انتخابات فدراسیون‌های تکواندو، قایقرانی و کشتی را ندارند و اگر قصد شرکت در انتخابات را دارند باید از شورای شهر استعفا دهند. در فینال مسابقات فوتسال جام جهانی کوچک زنان در اسپانیا شب گذشته تیم فوتبال سالونی برزیل 2-1 تیم میزبان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم ملی فوتسال زنان ایران هم در این بازی‌ها حضور داشت که در مرحله گروهی با کسب 2 پیروزی برابر مالزی و اوکراین و 2 شکست مقابل روسیه و برزیل با 6 امتیاز در گروهش سوم شد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند. یک تیم داوری از ایران امشب دیدار رده‌بندی جام باشگاه‌های جهان را قضاوت می‌کند. طبق اعلام فیفا، علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان و حسن کامرانیفر امشب در مراکش بازی تیم‌های اتلتیکو مینیروی برزیل با گوانگجوی چین را قضاوت می‌کنند. اما فینال جام باشگاه‌های جهان را امشب بایر مونیخ قهرمان اروپا و راجا کازابلانکا نماینده میزبان برگزار خواهند کرد. به گزارش رسانه‌های آلمانی، بایرنی‌ها که در ویترین افتخارات خود فقط جام قهرمانی باشگاه‌های جهان را کم دارند، می‌خواهند با کسب این جام هم ویترین خود را کامل کنند و هم آخرین جام قهرمانی سال 2013 را به خانه ببرند. و در آغاز هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب فولهام تیم اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی که در رده 19 جدول ایستاده میزبانی از تیم مدعی منچستر سیتی را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:29 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران. همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. دقایق پایانی بخش اول این مجله است و به زودی با هم وارد بخش دوم این برنامه زنده میشیم. یادآوری میکنم که میتونید برای ما دیدگاه های خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. 2042022112 2112. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به 2420-603-87-41-50.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران یا هر جای جهان که همراه هستید با رادیو فردا. از همراهیتون سپاسگزارم. امشب شب یلداست و ما در شب یلدا هم مثل همیشه در طول 24 ساعت شبانه روز با شما همراه هستیم و تا امشب کمی ویژه تر هم با شما همراه خواهیم بود که در ادامه این مجله شامگاهی در موردش بیشتر با هم صحبت میکنیم. اجازه بدید حالا که مهتاب وحیدی راد آمده به استودیوی خبر با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی. باز میگردیم و همراه میشیم با همکار دیگرم و توضیحاتی در مورد برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا. مهتاب.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. خبرگزاری فارس گزارش داد که مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 امروز شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است. محور این مذاکرات که از روز پنج شنبه آغاز شده تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو است. بر اساس توافقنامه سوم آذر ماه، ایران و اعضای گروه 5+1 در ژنو، تهران پذیرفت فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در مقابل این گروه پذیرفت برخی از تحریم‌های ایران را کاهش دهد. مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5+1 ادامه مذاکرات روز 21 آذر در وین است که متوقف شده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق بازدید از صنایع نظامی و موشکی را ندارند و مرجعی در دنیا برای بازرسی از این تأسیسات وجود ندارد و آژانس هم در جایگاهی نیست که این کار را انجام دهد. این در حالی است که روز پنج شنبه خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر صالحی نوشته بود مرجع و معاهداتی برای بازدید از صنایع موشکی و نظامی وجود ندارد، ولی چون ایران مطمئن به کار خود است برای شفافسازی بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم نامه ای امضا کرده تا از صنایع موشکی و نظامی ایران دیدار کنند. اما بنینو وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم بنینو در سفر دو روزه خود به تهران قرار است با مقام‌های ایران از جمله همتای ایرانی خود درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. قبل از آن محمد جواد ظریف روز 28 آبان ماه و پیش از آغاز دور سوم مذاکرات هسته‌ای ژنو به روم رفت و با همتای ایتالیایی خود دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه درباره سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران نوشت او قرار است روز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 16 تن از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی و فرزندان دو وزیر کشور و اقتصاد روز شنبه در ارتباط با دریافت رشوه، تفهیم اتهام و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، رضا زراب، تاجر ایرانی نیز در میان دستگیر شدگان است. او متهم شده که 10 میلیون دلار به مقام‌ها و تاجران ترکیه رشوه داده است. به نوشته روزنامه حریت، این تاجر ایرانی از طریق پرداخت رشوه به سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک، از کمک او در قاچاق طلا برخوردار شده بود. وزیر ارتباطات اعلام کرد که تصمیم به فیلترینگ نرم‌افزار ویچت که در میان جوانان ایرانی محبوبیت یافته از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و به دستور کمیته تعیین مصادق مجرمانه رایانه‌ای بوده است. برنامه کاربردی ویچت که دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند را قادر به برقراری ارتباط از طریق شبکه اجتماعی می‌کند، محصول یک شرکت چینی است. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا همکار دیگرم به استودیو خبر آمده، محمد زرقامی، که او رو میشناسید. امشب شب یلداست. ایرانیان هر جای ایران و جهان که باشند معمولا این آخرین شب پاییز رو جشن میگیرن. انار و هندوانه و دوستان و خانواده که کنار هم جمع میشن و حتما و البته حافظ خوانی در این طولانی ترین شب سال. رادیو فردا هم همیشه 24 ساعته در کنار شما هست. امشب در این طولانی ترین شب هم ما با شما هستیم. ویژه برنامه داریم برای یلدای زیبا با اجرای شاد و خوشخلق و جوان محمد زرقامی که الان اینجاست. محمد زرقامی سلام و خوش اومدی به استودیو.
سلام میکنم به تو فهیم، انقدر تعریف کردی
پیش من دارم تبلیغات میکنم که شنوندگان ما حتما با ما همراه باشن. چه کار خواهیم کرد در این برنامه ویژه یلدا؟
این برنامه ویژه رو اول بگم که برنامه ویژه یلدا در اصل با اجرای بچه‌های رادیو پسفردا شروع میشه به صورت رسمی از رادیو فردا ساعت 9 شب و بعد ما ادامهش میدیم تا نیمه های شب ایران. این برنامه رو البته برنامه بخش ما رو آپتین صدر همکار خوبمون کمک کرده تو تهیه و تدارک این برنامه. خواننده های بسیاری امشب با ما هستن، من نمیخوام اسمشون رو بگم چون سورپرایز.
حالا یکیشون رو بگو که بیان.
یکی از اونها فکر کنم که خیلی ها خاطره دارن، حداقل با ترانه هاش، چه با صدای خودش، ترانه هایی که برای خواننده های مشهوری مثل گوگوش، داریوش، ابی و دیگران سروده. شهریار قنبریه که امشب از لس آنجلس با ماست و خواننده های نسل جدید رو هم ما امشب توی این برنامه خواهیم داشت. یه برنامه سعی کردیم که سلیقه همه نسل‌ها از جمله نسل خودمون دهه 60 ها رو هم که بیشتر
پوشش بدیم. بسیار عالی. پس بعد از رادیو پس فردا و فرشید منافی جای دیگه نرید، بدونید که همچنان برنامه شب یلدای ما ادامه خواهد داشت. محمد زرقامی و گروه همکارانش به ما میپیوندند، به شما میپیوندند در حقیقت، و برنامه یلدا براتون اجرا میکنن. سپاسگزارم محمد زرقامی. و ما در ادامه مجله شامگاهی ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. با هم بشنویم
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل
شما. دیدگاه ها رو میشنوید. رویا کریمی مجد امشب برنامه نخواهد داشت. رویا کریمی مجد روزهای دیگه ای برنامه داره. الان دیدگاه ها رو خواهید شنید که برنامه است کارشناسی از رادیو فردا و در انتظار هست فرین آسمی با این برنامه که با شما باشه.
من فرین آسمی هستم و میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته خواهم بود. خبر کوتاه و تلخ بود و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت. همسر و مادر امیررضا معروف به پیمان عارفی، زندانی سیاسی تبعید شده به زندان مسجد سلیمان، هفته گذشته در راه بازگشت از ملاقات او در تصادف رانندگی کشته شدند. دوستان و نزدیکان پیمان عارفی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اعلام کردند که همسر و مادر آقای عارفی پیش از این هم در راه ملاقات با او در جاده تصادف کرده بودند. دادگاه انقلاب پیمان عارفی را برای گذراندن دوران حبس به زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان تبعید کرده است. به گفته نزدیکان پیمان عارفی، همسر و مادر او ساکن تهران بودند و هر بار برای ملاقات با او ناچار به سفری طولانی به مسافت حدود 800 کیلومتر تا مسجد سلیمان می شدند. مشکلی که تنها این خانواده با آن روبرو نبودند و خانواده های بیشتر زندانیان تبعید شده با آن مواجه هستند. پیمان عارفی به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران در سال 88 دستگیر شد. او ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکمش در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس در تبعید تغییر کرد. زیبا صادق‌زاده، همسر پیمان عارفی، هم به همراه او از 28 فروردین 88 بازداشت و در نهایت در مرداد همان سال آزاد شد. زندانیان تبعیدی، شرایط آنها و مشکلاتی که خانواده های آنها با آن روبرو هستند موضوع بحث این هفته دیدگاه است. با حضور سه مهمان، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل مدافع پیمان عارفی که همکنون ساکن آمریکاست، و علی عجمی، زندانی سیاسی پیشین که به زندان رجایی شهر تبعید شده بود و همکنون پس از آزادی در خارج از ایران به سر می‌برد. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه. آقای آقاسی با شما شروع کنیم. شما وکیل مدافع امیررضا معروف به پیمان عارفی هستید. اتهام آقای عارفی چیه و چی شد که حکم اعدامش تقلیل یافت؟
اتهام ممکن من در واقع محاربه بود و در واقع ناشی از مخاطبات و تماس‌هایی که با انجمن پادشاهی داشت از طریق ایمیل، بعضاً مخاطباتی کرده بود و بعد بر اساس رهنمون‌هایی که بهش داده بودن به اتفاق مرحوم رحمانی که پسرداریش بود و متاسفانه در این پرونده اعدام شد اقداماتی کرده بودن که به هر حال هیچ کدام به ثمر ننشسته بود و در دادگاهی که پیش سرباتی شعبه 15 دادگاه انقلاب داشتیم من این مسائل رو عنوان کردم. دادگاه به هر حال ایشون رو در 11 بند مجرم شناخت و حکم اعدامش صادر کرد. خوشبختانه در حکمی که آقای سلاماتی صادر کرده بود به نحوی نگارش پیدا کرده بود که میتونست دادگاه تجدید نظر رو قانع بکنه و خود من هم ازش بهره برداری کردم، چون هر 11 بندی رو که برشمرده بود همگی نهایتاً خونسا شده بود اقدامات، چون در ماده استنادی پیش بینی شده که اگر افرادی به این گروهایی که مرکزیتشون باقی هستن کمک هایی بکنن که مؤثر در راه منویات اونها باشه اینا محارف هستن. مفهوم مخالف این عبارت این هست که اگر مؤثر قرار نگرفته باشه محارب نیستن و خود دادگاهشون در حکمش نوشته بود یکی یکی رو برشمرده بود و گفته بود به این علت مؤثر واقع نشده بود. من اصلا این استفاده کردم و گفتم با توجه به اینکه هیچ گونه تأثیری در اهداف و نیات اون انجمن پادشاهی که عنوان میشه نداشته، بنابراین اصولا عنوان محارب برای موکلم مصداق نداره. اگرچه دادگاه تجدید نظر نپذیرفت که این مصداق را برداره، اما مجاب شدم که به جای حکم اعدام مجازات حبس در تبعید را که نه در قانون هست و نه در فقه برای جرم محاربه پیش بینی شده براش در نظر بگیرم. من این رو توضیح بدم. البته همکار محترم و بزرگوار من سکار خانم شیرین عبادی تشریف دارن، حقوقدان مبرزی هستن، اطلاع دارن. من برای شنوندگان شما عرض میکنم که در قانون و در شرع برای جرم محاربه 4 مجازات در نظر گرفته شده: 1 اعدام، 2 به صلیب کشیدن، 3 مجازات زندان، 4 تبعید. بنابراین مجازات حبس در تبعید موضوعی است که بنا به یک دستور عملی که کاملا خصوصی است و در اختیار دادگاه‌های انقلاب رسیدگی کننده به فرمانده‌های امنیتی قرار گرفته تعیین شده توسط بالاترین مقام کشور و اونها بر اساس اون و خارج از موازین قانونی این رو تعیین می‌کنند. ولی به هر حال خانواده‌اش و من راضی بودیم که او هم مانند هم پرونده شنی آقای رحمانی اعدامش تایید نشد.
خانم عبادی، میشه بیشتر برامون درباره حکم تبعید، زندان در تبعید توضیح بدید؟ آقای آقاسی یه مقداری توضیح دادن. اصولا چی میشه که یک زندانی تبعید میشه و چقدر این در قانون برجسته هست؟
همونطوری که همکار ارجمند آقای آقاسی اشاره کردند، زندان در تبعید اساسا نداریم. انهایه برای اینکه برخی از متهمین سیاسی عقیدتی رو بیشتر مجازات بکنند، به اونها حکم دست تبعید میدهند و بعضی از این احکام رو فوراً اجرا میکنند، مثل آقای عارفی. بعضی دیگر رو به عنوان شمشیر داموکلس بالای سرشون نگه میدارند که به محض اینکه باز صحبت از دموکراسی و حق و عدالت و آزادی خواهی بکنند، این حکم دست تبعید رو اجرا بکنند. چرانی که وقتی که ستار بهشتی به اون وضع فجیع زیر شکنجه به شهادت رسید، همبندی او وقتی که میاد و شهادت میده او رو به حبس در تبعید میفرستند. و ضمناً بایستی اضافه بکنم که آقای عبدالفتاح ستانی همکار ارجمند من، وکیل دادگستری که شهرت بین المللی دارند، به خاطر دفاع از موکلین بیگناه خودشون به 13 سال حبس در تبعید محکوم شدند که خوشبختانه تحت فشار بین المللی حبس در تبعید ایشان هنوز اجرا نشده، زیرا به هر حال این چنین نیست که دنیا بی حساب کتاب باشد. ولیکن این احکام که 3 نمونش رو من برای شما برشمردم نشان میدهد که به صورت مضاعف زندانیانی رو که میخواهند اذیت و آزار بکنند به زندان در تبعید محکوم میکنند.
آقای عجمی، شما پیش از این خودتون به زندان رجای شهر تبعید شده بودید. یه مقداری از شرایطی که داشتید برامون بگید. چی شد که شما تبعید شدید از تهران به زندان رجای شهر و چه وضعیتی داشت حکمتون؟
بله، علاوه بر مواردی که اساتید من گفتن درباره احکام محاربه و زندان‌های تنبیهی، در مورد خود من به این شکل بود که در حکم اولی اصلا تبعید نبود، 4 سال زندان بود. تو دادگاه تجدید نظر حکم 4 سال زندان شد 2 سال و تبعید به زندان رجای شهر هم بهش اضافه شد در متن حکم. طبیعیه و اولین چیزی خودم قبل تبعید فکر کنم تفاوت چندانی نداره و هر دو زندان هست، ولی به محض اینکه حتی به در ورودی زندان رجای شهر منتقل شدم متوجه شدم که کاملا خصلت تنبیهی داره، شرایط از زمین تا آسمان متفاوته، کامل خیلی بدتر از زندان رجای شهر، از برخورد نگهبانان در بد و ورود گرفته تا شرایط صنفی زندان، وضع ملاقات ها، وضعیت روحی زندانیان، همبندی هایی که قراره شما با اونها در ارتباط باشید، پرسنل زندان کاملا بدتر است. به نحوی که من بارها هم تو خود زندان رجای شهر و هم بعد از آزادی گفتم، با اینکه شاید فاصله ای نباشه بین زندان اوین تهران و زندان رجای شهر کرج، من حاضر بودم 2 سال دیگه در زندان اوین بمونم ولی اون 1 سال رو در زندان رجای شهر نباشم. به دلیل اونجا مریض شدم، رسیدگی خیلی کم بود، وضعیت ملاقات خیلی بد بود و مخصوصا اینکه من چون خودم حقوق خوندم، به قول اساتیدم هم اینجا هستن، این خلاف اصل اصلا فردی بودن مجازات بود. یعنی این مجازات بیش از من بر خانواده من اعمال شد، به دلیل اینکه نتونستن به ملاقات ما بیان و تو این اتفاق اخیری هم که افتاد ما همین دیدیم، باز این مجازات رو بیش از خودش خانوادهش تحمل کردن.
آقای عجمی، اتهام شما چی بود؟
تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی.
بعد در این مدتی که شما در زندان رجای شهر بودید، خانوادتون به طور مرتب میتونستن بیان دیدنتون یا اینکه با مشکلاتی مواجه بودن؟
نه، قطعا با مشکلات مواجه بودن، به دلیل اینکه راه خیلی دورتر میشد و باید به شکلی میومدن که شب رو میموندن اینجا و یا باید به این شکل میومدن که برادرم از تهران تا کرج رانندگی میکرد که این خیلی خطرناک بود و خودم راضی نبودم و خانوادم راضی نبود. ضمن این که زندان رجای شهر خود ملاقات زنون مردانه بود، یعنی تفکیک جنسیتی بود به این شکل که مادرم به تنهایی نمیتونست بیاد و 1 هفته اگر مادرم و برادرم میومدن، مادرم میتونست بیاد داخل، برادرم نمیتونست بیاد و 1 هفته دیگه برادرم باید به تنهایی میومد. و به همین دلیل من شاید تو کل مدت 1 سالی که در زندان رجای شهر بودم بیش از 2 بار نتونستم مادرم رو ملاقات کنم، اون هم نه به شکل حضوری. ببین این که خیلی برخورده و بازرسی ملاقات کننده ها در زندان رجای شهر به شکلی بود که چندی بار صدای خانواده ها رو در آورد و خیلی اصلا عطای اون ملاقات رو به لغاش میبخشیدن.
آقای عجمی، بازم در مورد تجربیاتتون در تبعید در زندان باهاتون صحبت میکنیم. الان سوالی که میخوام بکنم از آقای آقاسی هست. آقای آقاسی، بعضن دیده شده که خانواده های زندانیان سیاسی با مشکلات و سختی های زیادی روبرو میشن، مثلا برای دیدن فرزندانشون که زندانی هستن مسافت های طولانی رو باید طی بکنن. بعضی از فعالان حقوق بشر معتقدن که این به نوعی یه ظلم مضاعفی به خانواده هاست و خانواده های زندانیان سیاسی در فشار بیشتری هستن. شما در بین موکلاتون چنین چیزی رو دیدید و اصولا نظرتون در این باره چیه در مورد خانواده ها؟
حتی قبل از اینکه این مشکل مطرح بشه و لمس بشه، زمانی که آقای عارفی براش مجازات 7 سال تبعید تعیین شد، البته در ابتدا ما اون خوشی و سرخوشی رو که داشتیم توجهی به این قضیه نکردیم، ولی بعد از 1 هفته من مراجعاتی داشتم حتی به قسمت اجرای احکام. جالب اینجا اصلا متاسفم از اینکه این پیشبینی رو کردم، گفتم که اینها مجبورن فاصله زیادی رو طی بکنن خانوادش برای ملاقات این جوان، به خصوص که خدا رحمت بکنه خانومش واقعا به نحو بسیار، نمیدونم توصیف بکنم، چشمگیری همسرش رو دوست داشت، عاشقانه او رو دوست داشت. گریه های این مادر و دختر رو من مکرر می دیدم، به خصوص زمانی که حکم اعدام صادر شده و تا قبل از اینکه این حکم نقض بشه، و اظهار کردم که ممکنه واقعا خطری داشته باشه برای اینها و در
جاده اتفاقی براشون میفته، اون وقت چه کسی میتونه جوابگو باشه. من یک لبخندی میزنن هر یک از این دوستان و حضرات و موضوع رو نادیده میگرفتن و میگفتن حکم صادر شده باید اجرا بشه. تا زمانی هم که من ایران بودم این حکم رو اجرا نشده بود، نه اینکه من بخوام ادعا بکنم کاری میتونستم بکنم، ولی متاسفانه با بیرون آمدنم از کشور دیگه این حکم اجرا شده، اینها هم شاید دسترسی به کسی نداشتن که کاری براشون بکنه. اما من هم معتقدم مثل آقای عجمی که این مجازات از جنبه فردی و شخصیش تبدیل میشه به یک مجازات جمعی برای خانواده محکومون علیه، برای خانواده کسی که محکوم شده. صدای من اگر شنیده میشه توجه داشته باشند که این مجازاتی که خارج از در واقع راه و روش قانونی داره اعمال میشه و صرفا بر اساس یک دستور عمل هست، آثار بسیار بسیار مصیبت‌باری ممکن داشته باشه. شما حساب بکنید یک زن جوان پاشه از تهران بخواد بره تا یک مسیر بسیار طولانی، حالا البته این خانم موکل من با مادر موکلم میرفتن، ولی هستن زنهایی که تنها باید این مسیر رو طی بکنن و چه احتمالاتی رو میشه پیش بینی کرد. بله، من هم با سرکار خانم شیرین عبادی و همطور آقای عجمی 100% موافق هستم که این تصمیم تصمیمی است که مجازات فردی رو تبدیل میکنه به مجازات جمعی.
آقای عجمی، در مورد تجربیاتتون گفتید در زمانی که در تبعید بودید در زندان رجای شهر، آیا در بین همسلولی هاتون کسی بود که مسافت طولانی تری رو باید طی می‌کرده، خانواده‌اش از خانواده شما طولانی تر منظورمه، که تبعید شده بوده به زندان رجای شهر، خانواده‌اش در شهر دیگری بودن؟ در مورد تجربیاتی از این دست برامون بگید.
بله قطعا بوده و ما کسانی داشتیم که در واقع 5 سال بود هیچ ملاقاتی نداشتند و خانوادش باید از کردستان می اومدن، همسرش و بچه‌هاش، و اون نمیتونست تو کردستان بچه‌هاشو تنها بذاره و ترجیح میداد نیاد ملاقاتش. کسایی داشتیم از بندر عباس بودن، از کردستان بودن، از لرستان بودن، و تمام مدت زندان رجای شهر به جرات میتونم بگم الان بیش از 20 نفر هستن که ملاقاتی ندارن. در واقع امکان این که خانوادهشون بتونن بیان ملاقات، چه به لحاظ هزینه چه به لحاظ بحث‌های اجرایش، این امکانو نداشتن. بله، شرایطشون خیلی بدتر از من بود.
در روحیه این زندانیا چه تأثیری میذاره این قضیه؟
قطعا تأثیر میذاره. و باز من یه مقایسه کنم با زندان اوین که گرچه هر دو زندان هستن، در زندان رجای شهر شرایط روحیشون خوب نبوده، اکثرشون ملاقاتی نداشتن، خانوادهشون رو نمیتونستن ببینن. خیلی تأثیر داره و من خودم خیلی همیشه دنبال این فرصت بودم که در واقع در مورد بقیه زندان ها به جز اوین هم صحبت بشه در مورد شرایطشون، و در واقع الان هم به همین دلیل اینجا هستم.
خانم عبادی، چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که این وضعیت بهبود پیدا بکنه با توجه به این منشور حقوق شهروندی که جدیداً از سوی دولت آقای روحانی تدوین شده؟ آیا در مورد زندانیان سیاسی و خانواده هاشون تغییری اصلا دیده میشه؟ میشه اصولا امیدوار بود که وضعیتشون بهبود پیدا بکنه؟
من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم بایستی به یک نکته اشاره بکنم. باید این است که وقتی که یک شخصی که اتهام سیاسی و عقیدتی داره دستگیر میشه، اولین کاری که مامورین وزارت اطلاعات میکنند این است که خانواده او رو مرعوب میکنند که صحبت نکنند و همواره وعده میدهند که اگر صحبت نکنید وضعیت بهتر میشه و یا اگر صحبت بکنید فلان بلا سر شما میاد، مثلا پسرتون اخراج میکنند یا دخترتون دستگیر میشه یا سایر امور. به همین دلیل تعدادی سکوت می کند. آنچه که آقای عجمی به درستی اشاره کردند، این وضعیت به خاطر این تشدید می شود، وضعیت این زندانیان، که خانواده ها سکوت می کند. بنابراین از همین بلندگو من اعلام می کنم مردم از مامورین امنیتی نترسید. ترس شما باعث تجری اونها میشه و اونها به کارهای خلاف قانون خودشون بیشتر ادامه می دهند. و ما در مورد حقوق شهروندی، آنچه که به عنوان حقوق شهروندی به نظر خواهی گذاشتند در حقیقت اختراع دوباره چرخ است. حقوق شهروندی زمان آقای خاتمی در مجلس ششم تصویب شد، علاوه بر اون در قانون اساسی در فصل ملت به حقوقی اشاره شده که هیچ یک از اینها متاسفانه اجرا نمی شود. از جمله اینکه هیچ کس رو نبایستی تحت شکنجه قرار داد، که میبینیم شکنجه به اقرار افرادی که در تحت شکنجه بودن و بارها نامه نوشتن وجود داره اما کسی رسیدگی نکرده. در همون حقوق شهروندی که الان وجود داره قید شده که هیچ کس رو برخلاف قانون و بدون محاکمه نمیشود بازداشت کرد، که میبینیم میکنند. نمونش آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورده که کجا اینا محاکمه شدند. و یا اینکه در همین حقوق شهروندی که به نظرخواهی گذاشته شده که تکرار دوباره همان قوانین است به صورت ضعیفتر و بدون ضمانت اجرا، بایستی اضافه بکنم که احترام به قانون همیشه مورد تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بوده. اما مشکل ما با حکومت این است که در حالتی که مامورین حکومت به ویژه مامورین امنیتی توقع دارند که شهروندان کلیه قوانین رو رعایت بکنند، اما خودشون اونها رو رعایت نمی کنند. در حقیقت چالش اجتماعی ما از اینجا سرچشمه می گیره که حکومت حاضر نیست قوانینی که خودش تصویب کرده اجرا بکنه، که یک نمونش همون زندان در تبعید است که موضوع بحث امروز ماست.
متشکرم خانم عبادی. آقای آقاسی، شما برای جمع‌بندی صحبتی دارید که بخواید اضافه بکنید؟
من در پایان این مطالب فقط تکرار اجازه بفرمایید بکنم که اگر کسانی هستن که صدای منو میشنون و احیانا به گوش متصدیان حاکمیت میتونن برسونن، باید عرض بکنم که اگر قصد مساعدت نسبت به متهمی که متهم است به محاربه دارید، به جای اینکه مجازات 700 تبعید رو تجویز بکنید، بهتر است که یکی از دو مجازات سوم و چهارم رو تجویز کنید و نه هر دو مجازات را. این نه به مصلحت جامعه است و نه باعث خوشنامی شما خواهد بود.
آیا اصلا آماری داریم از زندانیان تبعیدی؟ آقای آقاسی، خانم عبادی، شما آماری میدونین از این زندانیا؟
من متاسفانه نمیدونم، والا شاید سرکار خانم عبادی بدونن.
یکی از مشکلات قوه قضاییه این است که هرگز تعداد زندانیان رو اعلام نمی کنند و همونطوری که گفتم چون برخی از خانواده ها رو مورد ارعاب قرار می دهند، اونها هم صحبتی نمی کنند. در نتیجه میزان دقیق مشخص نیست و تعدادی که ما اعلام می کنیم و می دانیم عددیست که از روی اسامی افرادی که خانوادهشون حاضر شدن صحبت بکنن یا نامشون در سایت های مختلف آمده، اونها رو حساب میکنیم و من میتونم بگم که مسلما بیش از 500 نفرن.
خیلی متشکرم. آقای عجمی، شما چیزی میخواید اضافه بکنید به بحث؟
من فقط یه نکته اضافه کنم، اونم اینی که علاوه بر مواردی که تو قانون اومده و تو ماده قانونی یا متن حکم ذکر شده مجازات تبعید، یه مجازات تبعید دیگه هم هست که اسم انتقال روش میذارن و در واقع تو حکم و ربطی به حکم و اتهام زندانی نداره و رأسا از سوی خود سازمان زندان ها اعمال میشه و به عنوان مجازات تنبیهی. حالا ممکنه بعدا امضای قاضی رو بگیرن، چیزی که الان بعد 88 خیلی معمول شد، مثل آقای احمد زیدآبادی که تنبیهی منتقل شد، آقای بهمن عمویی، آقای مجید توکلی. و در واقع این نه تو حکم اومده و نه ربط به اتهام داره و رأسا خود سازمان زندان های اینو تعویض رو در نظر میگیره.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه: شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل مدافع پیمان عارفی که همکنون ساکن آمریکاست، و همینطور علی عجمی، زندانی سیاسی پیشین که به زندان رجای شهر تبعید شده بود و اکنون بعد از آزادی در خارج از ایران به سر میبرد. ممنون از اینکه این هفته هم با برنامه دیدگاه ها همراه بودید. من فرین آسمی، تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. رادیو فردا گوش میکنید. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
زنان رو میزدند.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.